بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. کلام در قسمت اقسام غلو و معانی غلو بود که مرحوم فتونی در حقیقت این بخش رو از کلمات علامه مجلسی گرفتن. حالا خودشون هم کم و زیادهای جزئی دارن که اشاره کردیم. در کلام مرحوم علامه مجلسی بحث تفویض و معانی تفویض به 6 معنا تفسیر و توضیح داده شده. معنای اول رو گفتیم، تفویض در خلق و رزق و تربیت و اماته و احیاء که توضیحاتش رو دادیم. تفویض دوم تفویض در امر دین بود، اون هم توضیحاتش داده شد، به دو قسمت تقسیم شده بود بیان کردیم. امروز میرسیم به قسمت سوم و معنای سوم تفویض. علامه مجلسی میفرماید که البته کلام مرحوم فتونی از مجلسی گرفته دیگه، تفویض امر خلق به اهل بیت در جهت سیاست گذاری مخلوقات و تأدیب مخلوقات و تکمیل مخلوقات و اینکه مخلوقات امر شدن به اطاعت از اهل بیت، چه کراهت داشته باشن مخلوقات، چه دوست بدارن، چه گاهی چیزها رو دوست میدارن گاهی دوست نمیدارن، فرقی نمیکنه، اطاعت اهل بیت بر اونها واجب هست. فی ما علم و جهت المصلحت فی و ما لم یعلمو، بعضی امور هست که اهل بیت دستور میدن این کار رو انجام بدید، ما خوشمون نمیاد، دوست نداریم، ولی باید انجام بدیم. مثل گفتن خمس بده، انفاق کن، جهاد برو، جانتو باید کف دستت بذاری بدی، ممکنه معلول بشی، فلان بشی، خوشت نمیاد، دوست نداری این کارو کنی. هوا سرده بریم جهاد، هوا گرمه بریم جهاد، دوست نداری. بریم حج، خب ممکنه کسی نفسی دوست نداره که این کار رو انجام بده. این فرموده که باید اطاعت کنید، یعنی خداوند امر رو تفویض کرده به اهل بیت که شما هر چیزی رو به مخلوقات دستور بدید اونا باید انجام بدن، چه دوست داشته باشن چه دوست نداشته باشن، چه جهت مصلحتش رو بدونن یا ندونن. آ 4 رکعت باید نماز بخونی، آخه چرا 4 رکعت؟ نمیدونیم چرا، لازم نیست بدونی که مصلحت تو چی هست. چرا روزه عید فطر حرام روزه بگیرم؟ نمیدونم مفسدش چیه، نمیدونم مصلحتش چی هست، باید اطاعت کنی فقط. پس در این جهت تفویض شده. این اسم این رو که همون بحث تسلیم مطلق نسبت به اهل بیت هست، تسلیم مطلق، این رو اسمش رو مرحوم علامه مجلسی گذاشتن تفویض امر خلق به اهل بیت، یعنی امور خلق در جهت انجام بده و انجام نده به لحاظ مسائل عملی، اینها تفویض به اهل بیت شده. اهل بیت سیاست گذار هستن، اهل بیت ادب کننده هستن، اهل بیت تکمیل کننده هستن و مخلوقات باید فقط اطاعت کنن. قال شیخ العلامه طیب الله تربته، شیخ علامه ما، علامه مجلسی که خدا تربت او را پاک بدارد، گفته که و هذا ایضا حق. این وجه تفویض درسته، بگیم خداوند به اهل بیت تفویض کرده است، یعنی ما اگر مفوضه باشیم، یعنی قائل به این باشیم که به اهل بیت تفویض شده است، غلط این حرف، نه درسته. کجا درسته میشه این معنا رو اراده کنی، همین معنی که گفتیم، به این معنا اگر مفوضه باشیم غلو نیستیم، درسته. مفوضه به معنی تسلیم، ما قائل به این باشیم که امر و نهی به اهل بیت تفویض شده. میگه آقا توضیح بده یعنی چی تفویض شده؟ میگیم یعنی اطاعت اهل بیت در همه امور بر ما واجب است. علامه مجلسی گفته این درسته، خوبیم، و این هم قول خدا هم هست دیگه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر آورد باید اطاعت کنید، اخذ کنید، هر چه نهی کرد باید نهی رو بپذیرید. و علامه مجلسی گفته غیر ذلک از آیات و اخبار هست و بر این حمل میشود قول ائمه که فرمودن نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه به این معناست. حالا اینا محل صحبت است، بعد بهش خواهیم رسید ان شاء الله. کم کم کلام علامه مجلسی رو میخوام بفهمیم. ایشون گفته این که در روایت داره اهل بیت فرمودن ما حلال های خدا رو حلال کردیم و ما حرام های خدا رو حرام کردیم، معناش این هست، یعنی ما بیان کردیم برای مردم که چه چیزی حلال هست و بر مردم واجب اطاعت کنند، و ما برای مردم بیان کردیم که چه چیزی حرام هست و وقتی بیان کردیم بر مردم واجب است بپذیرن. پس تحلیل حلال و تحریم حرام به معنی بیانش است. البته گفتیم ظاهر روایت به این معنا نیست، ظاهر روایت که ما حلال را حلال کردیم، یعنی ما وضع کردیم که چه چیزی حلال بشود و ما وضع کردیم که چه چیزی حرام بشود. این را اگر کسی بتواند به دست بیاورد به نحوی که نه تفویض باطل بشود و نه اهل بیت فقط مبین بشن، این هم به نظر میاد این هم کوتاهی در حق اهل بیت باشه. ما بگیم اهل بیت فقط و فقط شأنشون بیان کننده احکامه، همین، فقط خداوند احکام رو وضع میکند، به اهل بیت اعلام میکند، اهل بیت مطلع میشوند و به خلق اعلام میکند. یعنی مثل علیاذ بالله مثل رادیو ضبط، مثلا ضبط کاست ضبط کرده فقط منتقل میکنه، همین مثل کبوتر نامه بر، نامه رسان، همه چیزها کارهای دیگه جاهای دیگه انجام شده، فقط اهل بیت بیان کنن، همین. بعد این بیان کردن رو بگن نحن المحللون حلاله، ما حلالهای خدا رو حلال کردیم، ما حرامهای خدا، خب میگفتن ما نحن المخبرون، نحن المبلغون، مثلا اینطور میفرمودن. خب چرا بفهم ما محلل هستیم؟ محلل یعنی حلال رو ما حلال کردیم، محرم یعنی حرام رو ما حرام کردیم. خب این باید، البته توضیح ما ندادیم که هنوز، ولی باید به نحوی بیان بشه ببینیم قابل جمع هست با هم یا نه، یک طوری بشه که تحفظ بر ظواهر روایت هم بشه. این کلام بنده نیستا، همه علمای شیعه بلا استثناء، همه فقها، اصولیین، مجتهدین، غیره، فلان، میگن تا جایی که ممکن هست ما باید تحفظ به ظواهر روایت داشته باشیم. اگر کار به جایی رسید دیدیم به ظاهر روایت اگر بخوایم ملتزم بشیم به هیچ وجه من الوجوه نمیشود قبول کرد، اونجا با تعویل کرد یا باید بگیم متشابه بزنیم کنار، مثلا اینکه داره خدا روز شب جمعه میاد زیارت امام حسین، خب این به ظاهرش نمیشه چیز کرد ملتزم شد، به این معنا که بگیم یعنی ذات خداوند شب جمعه میاد پایین زیارت امام حسین، هبوط میکنه، اینطور داریم، یا برای زیارت امیرالمومنین هم داریم، فردی آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام گفت که اتیتو که ولم ازر امیرالمومنین، آمدم خدمت شما در مدینه ولی از چون از راه عراق آمدم، از اون طرف آمدم ولی زیارت امیرالمومنین نرفتم، مستقیم آمدم مدینه زیارت شما. حضرت فرمود بئس ما سنا، حالا بنده بی ادبیشو میگم، حضرت اینطور نفهمه، خیلی غلط کردی که همچین کاری کردی، مثلا حضرت فرمود بد کاری کردی، بئس ما سنا، کار خوبی نکردی، کار بدی کردی. الا تزور من یزوره الرب، تعبیر حضرت فکر کنم در کافی هم از حدیثش، فرمود آیا زیارت نمیکنه کسی رو که خدا زیارتش میکنه؟ خب این به ظاهر نمیشه ملتزم شد، یعنی چه خدا زیارت میکنه؟ مگه خدا کسی رو زیارت میکنه؟ مگه معنا داره اصلا؟ تغییر حالت رخ میده، هزار مشکل پیش میاد. خب این روایتی داریم، این چنین نمیشه به ظاهرش عکس کرد، باید توضیح داد، بحث کرد، کار کرد، ببینیم ظاهرش میشه معنایی کرد، مثلا رب رو معناش رو عوض کنیم، الله رو معناش رو عوض کنیم، ببینیم میشه یا نمیشود. اگر نشود اینجا میگیم نه، مراد از زیارت پروردگار مثلا توجه خاص خداست، نظر خاص خداوند، میریم در روح معنای زیارت، میگیم ما زیارت معناش به نحوی است که بله خدا هم خلق را، یعنی خلق خودش رو میشود زیارت کنه، معنای زیارت رو به قول معروف تصرف میکنیم، دقت میکنیم درش. اما اگه دیدیم به هیچ وجهی نمیشه، میگیم حدیث متشابه، ما نمیفهمیم چی هست، میذاریم کنار. یا یک وقتی میفهمیم که معناش غلطه، میفهمیم جهله، مثلا جای امیرالمومنین حدیثی نقل شده باشه که امیرالمومنین فرموده باشد من بدون اذن خدا مثلا چی میکنم، عالم را آفریدم، خب این اصلا مطلب باطله دیگه، این جهله، مشخصه که جهله. آقا امیرالمومنین به شأنش فرموده باشه مثلا تا میتوانید زنا کنید علیاذ بالله، خب این باطله دیگه، این نیست که بگیم آقا به ظاهر حدیث ما باید ملتزم باشیم، ما همچین احادیثی هم نداریم ها، مثال دارم میزنم، اما تا جایی که میشه باید به ظاهر حدیث انسان ملتزم باشه. این نکته رو دقت بکن، این حرف بنده نیست، مبنای فتونی و علامه مجلسی نیست، مبنای کل فقهای شیعه است، یعنی تمام علمای شیعه است. و جالبه بدونید یکی شاید اگه 4 تا اشکال زیربنایی به بابیه، به صوفیه، به دراویش اینها وارد باشه، 4 اشکال ریشه‌ای که مشترکی در همه اینا هست، یکیش همینه که اینا تحفظ به ظواهر روایت نداشتن. این خیلی خطرناکه، این که میگم همه فقها قائلن، این مطلب به درد بخور مفید زیربنایی که شما وقتی حدیث رو میخونی تا جایی که ممکن است باید همون ظواهر روایت رو عکس کنی، همون که امام فرموده همون حقیقته، حالا جایی نمیشه. لذا درجات افراد هم مختلفه، مثلا بزرگانی مثل سید رضی، سید مرتضی، علامه حلی، غیره، اینا مثلا داره که فرات نهر مؤمن، فرات ایمان داشته، جز نهرها و رودهای مؤمن هست، اینا گفتن این مجازه، ما نمیتونیم به ظاهرش تحفظ کنیم، این درجه معرفتی خورده، تحلیل ها پایین تر بوده، یعنی چه فرات مؤمنه؟ فرات که ایمان براش معنا نداره که، گفتن پس یعنی چی؟ یعنی این که مؤمنین از این آب میخورند مثلا، یا این آب برای مؤمنین مفید است،
مثلا، یا ملائکه که مؤمن هستند با این آب مثلا متصلن، قطرات بهشتی رو آب بهشتی رو درش میندازن. یک طور اینطور معنا کردن، خب حالا چون نتونسته ظاهرش رو بفهمه، اما بعدها آمدن دیدن نه، فرات نهر مؤمنه، خود همین آب با بقیه آبها متفاوته، در عالم خودش ایمان معنا داره، کفر معنا داره. مثلا فهمیده دجله کافره، فرات مؤمنه، خود این ایمان داره. یا زمین ها، خاک ها، این خاک مؤمنه، اون خاک کافره، این زمین باد سلام کربله، اون زمین برهوت فلان. باید تحفظ به ظاهر روایت کرد. مثلا مثال میزنم، حالا نمونه های زیادی داره این بس خیلی مفصله. مثلا آقا سید الشهدا علیه السلام نقل شده که فرمودن که الان انکسر زهری، کمرم شکست. واقعا کمر حضرت شکست؟ آیا کمر حضرت شکست؟ گفتن نه، کمر حضرت که نشکست، که با شهادت حضرت ابوالفضل کمر امام حسین که نشکست. منظور حضرت این بوده که یعنی بار سنگینی به من وارد شد که اگر این بار مصیبت تمثل پیدا می کرد، تجسم پیدا می کرد، مثلا وزن یک کوه پیدا می کرد، مثلا بعد اون کوه اگر روی پشت من سوار می شد، کوه من، کمر من می شکست. گفتن الان انکسار زهری یعنی این، یعنی تشبیه معقول به محسوس، مصیبت معقوله، یک مطلب معقولی. حالا این تشبیه کن به محسوس میشه کوه، این کوه رو دوشت سوار بکن، چه اتفاقی میفته؟ کمرت میشکنه. این مصیبت مثل کوه بود برای من، مثلا اینطور معنا کرد. در حالی که جور دیگه نمیشه مثلا این رو معنا کرد. آیا کمر و زهر برای مرد در ادبیات آیات و روایات فقط همین کمر ظاهریه؟ آیا انسان در باطن یک استوانه و یک ستون اصلی روحی نداره؟ یعنی من که در روح هم شکست وارد بشه و یه ضربه جدی وارد بشه، اون خود اون روح کمر نداره؟ یک کمر به معنی نه کمر ظاهری دیگه، متناسب با روح. لذا حضرت او رو داره اراده میکنه. یا مثلا آقا امیرالمومنین فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم در حالی که در چشم من خار بود و در گلوی من استخوان. خب این میتونیم یک معنایی کنیم که حقیقی باشه یا نه. سری مجاز خیلی راحته، سری میگی مجازه، یعنی مثل کسی که اگر خار در چشمش میبود و اگر استخوان در گلوش میبود چطور بیتاب و از آزرده بود، من اینقدر صبر کردم با این همه مصیبت و صبر. این یک بحثیه. حالا در این روایت هم طبق مبنای همه فقها و علما نفرموده ما خبر دهنده از حلال خدا هستیم، ما خبر دهنده از حرام، فرموده ما محلل هستیم، ما محرم هستیم، تحریم کننده ماییم، تحلیل کننده ما هستیم. باید اینطور معنا کرد. ولی خب ایشون صریحا میفهمه ای بیان هما علینا، بیان حلال و حرام با ماست. خب اگه بیان بود امام یک کلمه، به قول یکی از علما میگفت زبان امام که درد نمیگیره، خسته نمیشد که، زبان که خسته نمیشه که. یک کلمه نحن المبینون حلاله، به جای نحن المحللون حلاله، نحن المبینون حلاله و نحن المبینون حرامه. ما بیان کننده هستیم حلال خدا را، بیان کننده هستیم حرام خدا را، که البته بیان کنندش هم هستن ها، ولی در یک رتبه، در یک رتبه هم قبلا توضیح دادیم که اصلا نفس رضایت و غضب خدا در حقیقتش در نفس ولی خدا شکل میگیره، چون رضایت و غضب در ذات خدا اصلا معنا ندارد. لذا به این معنا واقعا مصدر و منبع حقیقت شریعت ها و امر و نهی ها متشکر، این در باطن نفس امام هست. حالا بالاخره اینجا فهمیده که به این معنا تفویض اشکال نداره. خلاصه ام بر این که ایشون میفهمد که بیان حلال و حرام به عهده ما اهل بیته و یجب علی الناس الرجوع فیه ما الینا، بر مردم واجبه برای فهم حلال و حرام به ما رجوع کنن. پس این تفویض درسته، تفویض ایشون معانی کرد دیگه، رسیم به این معنای تفویض. این معنای تفویض درسته، یعنی خدا امر رو واگذار کرده به اهل بیت که اهل بیت برای مردم حلال و حرام رو بیان کنن. سوال دیگری که اینجا وجود داره برای علامه عیسی رحمت الله علیه این است که واقعا خدا واگذار کرده اینجا رو؟ اینجا درسته تفویض به این؟ به چه معنی درسته؟ هنوز حل نشد موضوع، سوال هنوز برطرف نشد. یعنی خداوند تبارک و تعالی چه کار کرد؟ حلال و حرام را به اهل بیت تعلیم داد، حتی من اضافه کنم زمان اعلامش رو هم تعلیم داد که آقا مثلا این نماز رو شما در فلان روز فلان ساعت فلان جا فلان مکان برای این افراد که دور جمع میشن اعلام کن. خدا علم غیب داره دیگه، میدونه چه اتفاقی میفته. فرض کن مثلا حکم نماز، حکم وجوب نماز، خدا مثلا وجوب نماز رو به پیغمبر تعلیم داده. بعد فرض کنیم که مثلا این در کلام علامه عیسی این شکلی نبود، من دارم بستش میدم موضوع رو. فرض کنیم خدا هم فهمیدی خب شما در روز مثلا شنبه در مسجد النبی در فلان مکان اتفاق میفته، اینطور میشه اینطور میشه، شما اونجا حکم وجوب رو برای مردم بیان کن. آقا رسول الله خب عبد خدا هستن، میفرمان باشه چشم. حالا اون روز رسید، الان خدا تفویض کرد به پیغمبر، یعنی اون لحظه ای که پیغمبر دارن بیان حکم وجوب نماز را بیان میفرمایند یا کیفیت نماز رو دارن تعلیم میدن، الان تفویض شده به پیغمبر، یعنی خدا رفته کنار. یعنی چه تفویض شده؟ همون که در خلق و رزق شما فرمودید که عقل و شر و نقل همه میگن محال چنین تفویضی که خدا اهل بیت رو بیافرینه، جلسه قبل مثال زدم به ماشین کوکی، قدرت و علم و اینا هم بده اینا خودشون خلق کنن، این اصلا کفر غلط. اینجا چی؟ اینجا کفر نیست، غلط نیست. خداوند به اهل بیت تعلیم بدهد، بعد بیانش رو تفویض کنه به اهل بیت. بر شما تفویض شده که شما بیان کنید. چرا بیانش باید تفویض بشه به اهل بیت؟ شما یک سلسله است، شما یک ماشین خیلی خیلی خوب و خوب درست کن، یک لاستیکش خراب باشه فایده نمیکنه. نمیدونم شلنگی که بنزین رو میخواد از این طرف به اون ور منتقل کنه، یه دونه شلنگ کوچیک نمیشه. اونی که مال استارت ماشین یک سنسوری داره، یه دونه خراب باشه نمیشه، تمام باید درست باشه. چطور میشه خداوند تبارک و تعالی همه جا هوای اهل بیت داشته باشه، آن به آن حفاظت بکنه، اون لحظه‌ای که امام میخواد بیان کنه یه دفعه خدا بگه من کاری ندارم، تفویض شد به شما؟ معنا نداره تفویض بشه. خداوند تبارک و تعالی از ابتدای این سلسله که اهل بیت رو آفریده، عالم آفریده، حفاظه علم و قدرت فرموده، حفاظه اراده فرموده، آن به آن مدد میدهد و تعلیم میدهد و حفظ میکند و ابقا میفرماید و توفیق و تسدید میکند اهل بیت را تا اون لحظه آخری که امام اون کلمه آخر از زبان مبارکش جاری بشه یا اون فعل از امام صادر بشه، در عین اینکه امام مختارم هست، جبرم نیست. یعنی مثل این عروسکای خیمه شب‌بازی نیست که از بالا با نخ تکونش میدن، این فقط تکان میخوره، اینطور نیست. خود اون مختاره، خود امام مختاره، با اختیار خودش امام آن به آن طلب فیض میکند و خداوند بر اساس اختیار امام آن به آن به امام افاضه میکنند. امام میفرماید مرا محلل حلالهای خودت قرار بده، خدا میبینه راست میگه، هر قرار میده و آن به آن امام تحلیل میکند و حلال بیان میکند و حلال تولید میکند، به قول ما اصل اون تشریعش تشریع میکند و خدا آن به آن افاضه میکند. حتی در مقام بشریشون در مقام تبیین آن به آن خدا باید عنایت کنه، امداد کنه، کمک کنه، اون علم رو حفظ کنه و و و همه اونا رو حفظ کنه تا امام بتونه بیان کنه. یعنی چی؟ که در زمان تبیین حلال و حرام امر به اهل بیت تفویض شده. چی تفویض شده دقیقا؟ این امری که شما الان در این قسم سوم فرمودید که تفویض به اهل بیت شده، چه چیزی تفویض شده؟ من که واقعیتش چون چند دور من این متن رو خوندم از قدیم الایام تا الان، من متوجه نمیشم بینی و بین الله، که یعنی منظور علامه رو نمیفهم چه چیز تفویض شده دقیقا در اینجا. قرار از این که اون مرحله آخر شریعت، ببینید شریعت خیلی مهمه، دین خیلی مهمه، احکام الهی بسیار مهمه، همه عالم برای این احکام آفریده شده که به این احکام عمل بشه. قسمت آخر آخرش بیانه، یعنی از تشریعی که صورت میگیره در مبادی عالم، حلال حرام ها تشریح میشه، بعد در یک سلسله میاد در لوح و قلم و در قلم و لوح و همینطور میاد پایین در بیت المعمور ها تا به جبرئیل میرسه و اینا، جبرئیل میاره به آقا رسول تا بیان میشه. تمام این سلسله ای که تا از مبدع شکل گیری شریعت تا بیان شریعت، اینا همه مربوط به شریعت، شریعت هم مهمترین بخش نظام خلقته. بعد ما میگیم قسمت آخرش یا هر قسمتیش فرق نمیکنه، قسمت اولش یا آخرش یا وسطش یا همش یا بخشش، بگیم یک قسمت تفویض شده. یعنی چی تفویض شده؟ تفویض شده یعنی چی؟ یعنی مثلا من شما رو وکیل خودم میکنم، میگم آقا پرونده این زمینه من این چنینه، شما هم که قانون بلدی، اینم مبلغ شما خدمت شما، بفهمید شما برید دنبال کار من دیگه، من دارم تو خونم خوابم، من دارم مطالعه میکنم، من دارم، شما رفتی تو دادگاه دارید دنبال کار میچرخی، مثلا تفویض شده به شما، یعنی شما وکیل من شدی، ولی من در اون لحظات آن به آن روی کار سوار نیستم. آیا به این معنا تفویض شده به اهل بیت بیان شریعت؟ یعنی به آقا رسول الله تفویض شده در اون لحظه آخر، خدا دیگه کار نداره، کنار کشیده خدا علی عزو بالله؟ اون که کفره، که شدنی نیست. چه چیز تفویض شده؟ یعنی طبق بیان علامه مجلسی این هستش که
بیان و هما علینا، بیان حلال و حرام به ما تفویض شده. من متوجه نمیشم که یعنی چی تفویض شده. تفویض نشده، بیانش هم به دستور خداست، به وحی خداست. چون اگه میدونی بیان اگه جا به جا اشتباه بیان بشه چه اتفاقی میفته، بیان اگه غیر رضایت پروردگار باشه اصلا همه چیز به هم میریزه. این شدنی نیست. رابع، حالا چهارمی رو بخونیم در همین تفویض، از تفویض به بیان العلوم و الاحکام به ما ارادو و رأو المصلحت فیه به سبب اختلاف عقول الناس بالواقع من الاحکام و بعض هم به تقیه. اینه که به اهل بیت تفویض شده که شما نگاه کنید به عقول مردم و به دشمنان، هر جا مصلحت دیدید یک حکمی رو بیان کنید، اگه یک جایی مصلحت نیست بیان نکنید، به شما تفویض شده. اینم این اشکالات دفعه قبل اینجا هم هست. یعنی چی تفویض شده به اهل بیت؟ بله، مبنای تفویض اصلا درست بیان نشده دیگه در این جملات. یعنی چی به اهل بیت تفویض شده؟ آخه شما فرمودید که تفویض معانی متعددی دارد، بعضی از این معانی داخل در کفر و غلوه. خب بعد اینا رو میگید داخل کفر و غلو نیست. چه چیز داخل کفر و غلو نیست؟ اینی که اهل بیت خودشون مصلحت سنجی کنن که الان پاسخ شما رو بدن یا ندن. نگاه میکنن به عقل شما، میگن عقل شما مثلا کمه، میگه خب این سوالی کرده جواب بالاتر ده، جوابش نمیدن. یا سوال کردی از آیه قرآن، میگن شما اهل سر نیستی. امام مصلحت با امام است که امام به شما پاسخ بدهد یا نه. این چنینه؟ یعنی کار تفویض شده به اهل بیت؟ یعنی اهل بیت در اینجا مستقل از خدا شدن؟ این کفر نیست؟ این غلو نیست؟ قطعا غلو و کفره. پس اصل در روایات تفویض اگر بخوای بگیری، اصلا اصل به اینه که کل روایات تفویض کل متشابهه. قبلا هم اشاره کردم به این مطلب. اصلا یعنی چی تفویض شد؟ مگه میشه چیزی تفویض به کسی بشه؟ بذار این تفویض باید معنا بشه، حالا بهش خواهیم رسید انشاءالله. لذا این هفت جهتی که علامه مجلسی فرمودن به اعتقاد بنده، کل این هفت جهت همش تفویض باطله، همش کفره و همش غلوه به این معانی. به این توضیحاتی که بنده دادم، شاید من اشتباه فهمیدم که علامه مجلسی رو، نمیدونم، ولی مقداری که بنده چند دور مطالعه کردم از قدیم تا الان، کلمات علمای بعدی رو دیدم، چون این کلمات رو یادم میاد آقای جوادی آملی در شرح زیارت جامع کبیرهشون آوردن، توضیحاتی دادن، از قدیم اینو یادمه. آقای صبحانی، آیت الله شیخ جعفر صبحانی در کتاب رجالشون یادمه، به مناسبت بحث غلات و اینا حتما بوده، مفوضه یا اقسام شیعه و اینها، این کلام علامه مجلسی رو میارن و اینها. و حالا هنوز به قسمت اصلیش نرسیدیم. حالا من به قسمت اصلی، اون قسمتی که اشکال دارم، اشکال هست، یعنی واقعا سوال جدی وجود داره، هنوز نرسیدیم، اونم خواهیم رسید انشاءالله. ولی این هفته هر جا تفویض باشه غلطه. تفویض در بیان شریعت تفویضی نداره، تفویض در خلق و رزق تفویض معنا نداره، تفویض در تربیت خلق، تفویض در پاسخ دادن به مردم، تفویض در بیان مثلا احکام دین و تفسیر قرآن، اصلا تفویض معنا نداره. تمام اینا باید روی نظام حق و باطل بره جلو، یا حق هست یا باطل، یا الان وقتش هست بیان بشه یا وقتش نیست، یا الان بهترین کار اینه که بیان بشه یا بهترین کار بیان نشه. علمش رو چه کسی داده؟ خدا. خدا هم به اهل بیت دستور داده طبق این علم انجام بدید. اونا هم چون معصوم هستن و چون عبد خدا هستن انجام میدن، در همون حینی هم که دارن انجام میدن خدا داره حفاظت میکنه. این معنی صحیحه. به این معنا کل امر تکوین و تشریع تفویض به اهل بیت شده، میشود که شده باشد، یعنی اینطور بگید، و کفر نیست، غلو نیست، مگر دلیلی داشته باشیم که بگه نگید، نکنید، غلطه، اون بحث دیگریست. اما دیگه غلو کفر که کفر آور باشه نیست. اگر ما فرض بکنیم عقلا خداوند مخلوقی بیافریند که به او علم و قدرتی بدهد که آن به آن اون علم و قدرت باید افاضه بشود، یعنی امام و اون موجود آن به آن در علم و قدرت و بقای وجود و حیات و در تمام آن چه دارد، آن به آن محتاج به خداست، آن به آن، و در این حال آن به آن عبادت میکنه و آن به آن لیاقت نشان میدهد و آن به آن عصمت نشان میدهد. آها، حالا خداوند هم آن به آن به او افاضه میکند و از طریق او کار خودش را جاری میکند. آن به آن تمام امور خلقت تفویض شده، تشریع و تکوین. درست، اگه به این معنا بگیریم اشکال عقلی دیگه نداره. بعد باید بریم سراغ ادله، ببینیم میشه چنین چیزی رو ثابت کرد یا نه. مقابل فرض هست. لذا یادم میاد یا در کلام خود علامه مجلسی بود یا در کلام بعضی دیگه که بعضی از معانی این که خدا آیا قدرت دارد که مخلوقی بیافریند که به اون مخلوق قدرت بدهد که اون مخلوق بقیه مخلوقات را بیافریند اشکال عقلی داره؟ گفتن نه اشکال عقلی نداره. شاید مثلا مرحوم آیت الله مروارید در تنبیهاتشون، در تنبیهات حول المبدأ و المعاد اینجوری یادم اونجا ایشون میگن، بعضی دیگه هم گفتن، گفتن اشکال عقلی نداره، فقط ما در نقل فرمودن به ما نگید، یعنی حدیث داریم که نگید، اون بحث دیگه یه فعلا کار نه. عقلا دیگه این کفر نیست، عقلا دیگه غلو نیست. غلو نیست چه غلوی؟ غلو یعنی کسی رو بیش از اون چیزی که داره بالا ببری. خب اگر چنین چیزی داشته باشه، چنین مخلوق خدا آفریده باشه، دیگه غلو نیست. پس اصلا تفویض به کل معانیش به این معنایی که شما در یک سر سوزن بخوای امام رو جدای از خدا کنی، مستقل از خدا کنی، بی‌نیاز از خدا بکنی، که کار واگذار شده باشه به امام، یعنی مرحله اولش رو خدا انجام داده، علم قدرت رو داده، مرحله دوم خدا میگه من دیگه کار ندارم، خودت بیان کن. این کفر و باطله و این خودش غلوه، ولی غلوه خفیه، کفر خفیه، لذا حکم به کفر گویندش نمیشه، ولی مطلب باطله. حالا اینو انشالله بهش به بحث تفویض خواهیم رسید. حالا بالاخره برگردیم به وجه چهارم. وجه چهارم از معانی تفویض، تفویض به بیان علوم و احکام است به آنچه که اهل بیت اراده کردن و مصلحت رو در اون دیدن که به سبب اختلاف عقول ناس به واقع احکام هست. مردم عقلشون نمیرسه واقعیت چطور است و بعضیشون هم باید تغییر ازشون بشه و اهل بیت تبیین میکنن تفسیر آیات رو و تعویلات آیات رو و انواع معارف رو به حسب عقل هر سائلی. یه جاهای سکوت میکنن، یه جاهای بیان میکنن، یه جاهای اسرار رو بیان میکنن، یه جاهای سکوت میکنن. تمام اینها به اهل بیت تفویض شده است، لذا اهل بیت هم فرمودن علیکم المسئله و علینا الجواب، بر شما باد که بر شما واجب سوال کنید و لیس علینا الجواب، و بر ما نیست که جواب بدیم، یعنی به عهده ماه، ما میدونیم جواب بدیم یا ندیم. حالا این ما میدونیم یعنی به ما تفویض شده، نه اینکه به ما تفویض شده، یعنی ما به عنایت الهی، به علم الهی که داره آن به آن به ما افاضه میشود، به اون علم هست که ما آن به آن میدونیم که الان جواب تو رو بدیم یا ندیم. ما در همین آنی که داریم جواب تو رو میدهیم یا نمیدهیم، داریم حکم خدا رو پیاده میکنیم و فقیر الله هستیم. اگه کسی خواست این روایاتش رو ببینه، من فقط اشاره میکنم بصائر الدرجات تقریبا جزء 3 یا 4ش یادم نیست، فکر میکنم جزء 3 یا جزء 2 یا جزء 3 یا جزء 2 بصائر الدرجات جزء 3، اونجا روایت فراوانی داره که ائمه فرمود، در کافی هم هست، فرمودن که آن به آن اگه به ما افاضه نشه، فرمود از ساعه بعد ساعه، ساعتا بعد ساعه، یوما بعد یوم، لیلا بعد لیل، آن به آن اگه به ما افاضه نشه، لنفد ما عندنا، همون علومی هم که داریم از بین میره. خیلی باب مهمیست. حالا انشالله ما در بصائر الدرجات دیگه داریم بحثاشو کردیم قدیم، حالا که دو مرتبه باز هفته به هفته دارم میگم انشالله برسیم اونجا، باز توضیحات جامعتر و بهتر انشالله به لطف خدا خواهیم داد. آن به آن به ما افاضه میشه، این روایتش در حد تواتره، فوق استفاضه است روایتش، متعدد روایت. آن به آن فرمود به ما افاضه میشه، خب از جمله این آن به آن، همین آن به آنی که من میخوام بیان کنم آقا جواب سوال شما رو بدم یا ندم، همین آن نیاز به عنایت الهی داره یا نداره، نیاز به توفیق و تسدید الهی داره یا نداره، همین آن خدا باید حمایت کنه دیگه، پس چی تفویض شده به من؟ نفر بله، ولی این بسیار عظیمه، از این که خدا مرا، من امام را، من پیغمبر را محل ظهور احکامش قرار داده، اینقدر معلوم میشه مقام من بالا، از این تعبیر شده به تفویض، یعنی تفویض در این که واگذار شده مطلب به شما که از طریق شما بیان بشه، نه اینکه تو از من مستقل شدی. حالا همینطور در اینجا هست، در امور تکوینی هم هست، ولی علامه مجلسی رو نمیپذیره. حالا اینجا اشاره بکنم، علامه مجلسی در همین بخش میفرماید که بله یک موضوعی هست و اونی که اهل بیت یا پیغمبران یا پیغمبر اکرم وقتی معجزه میکنن چه اتفاقی میفته که خیلی عجیبه. ایشون میگه پیغمبر که شق القمر میکنه، پیغمبر شق القمر نمیکنه، پیغمبر اشاره میکنه، خدا شق القمر میکنه، پیغمبر تصرفش نافذ نمیشه در کائنات. خب این خلاف این همه روایات، اصلا میگم عجیبه از علامه مجلسی این قسمت تفویض، اصلا ایشون چطور چنین فرمایشاتی فرمودن. بالاخره حالا ما میگیم نه، از طریق او خدا کارش رو انجام میده. پس این فعل رو هم صحیحه حقیقتا به خدا نسبت بده هم به امام. حالا این رو توضیح خواهیم داد ان شاء الله در بحث تفویض وقتی این بحث تمام بشه بعد توضیح میدیم. ایشون میفرماید کل ذلک به حسب ما یریهم الله من مصالح الوقت کما ورد فی بعض الاخبار. همه اینها به حسب اون چیزی است که خدا به اونها نشان داده از مصالح وقت که چه وقت چه چیز بگین چه چیز نگین. خب سوال اینه که پس تفویضش کجاست؟ من رو علامه بزرگوار چرا میگین اینجا تفویض؟ پس تفویض نیست که. بعد ایشون میفرماید که گذشت بخشی از این روایات و تفویض به این معنا همچنین که علامه مجلسی شیخ ما نص بر این مطلب کرده حق ثابت است به اخبار مستفیضه و ظاهر می شود از روایت تخصیص این مطلب به پیغمبر و ائمه، کما اینکه در نوادر محمد بن سنان آمده که امام صادق فرمود والله به خدا سوگند خداوند به احدی از خلقش تفویض نکرده است مگر به رسول الله و ائمه تفویض کرده. چطور؟ آیه قرآن انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. خود ما بر تو کتاب رو نازل کردیم به حق تا تو حکم کنی بین مردم، به آنچه که خدا به تو ارائه کرده. خب پس به آنچه که به تو ارائه کرده پس دیگه تفویض نیست دیگه. پس تفویض نیست که، مگه ما بگیم اسم همینو میذاریم تفویض؟ اگه اسمی هم میذاریم تفویض دیگه از محل بحث رفتیم بیرون دیگه. محل بحث بس غلوه، یعنی اینها به نحوی تبیین بشه غلو. غلو کی میشه؟ وقتی امام از خدا مستقل بشه. اگه امام از خدا در بیان احکام مستقل نیست، خب در خلقت هم مستقل نباشه. نمیدونم حالا مطلب میرسه منظور من یا نه. بالاخره و هی جاریتون فل اوسیا، امام فرمود در اوسیا هم هست و روایت شده مثل این در اختصاص که تفسیر اراک الله به الهام خدا شده. به ما اراک الله، به آنچه که خدا به تو ارائه کرد حکم کن. امام فرمود که الهام میشه به امام یا به پیغمبر، در آن واحد الهام میشه که این رو بگو. خب پس چی تفویض شده؟ پس تفویض نشده دیگه. توجه کردین چرا اسم این رو تفویض کرد؟ بفرم.
یک نکته به ذهنم میرسه، اینطور دیده میشه اینا، همونهایی که قائل به این هستن که امام بعضی موقع ها به ستون نور نگاه میکنه و یه چیزی پاسخ میده، بعضی موقع حالا نگاه نمی کنه. یعنی انگار همیشه این مثلا مکتف قرد 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 انگار همیشه مثلا نیست. فکر میکنم یه چیزی شبیه این انگار منظور علامه هست که انگار یه جاهایی امام بر اساس دانش خودش تصمیماتی میگیره، شاید از اینجا صحو النبی اینها هم در میاد به قول بعضی ها،
همون دانش خودش،
و این مخالف روایت بصائره که این باید آن به آن باشه، اگر نباشه همش از بین میره. اون لن نفدر منظور اینجا بود. من همین چیزی برداشت کردم که میگم انگار یک سطحی پایینتر از اون سطحی است که شاید ادعای قائلا، یک گام پایینتر از این جهت ایشون میگه که اینجا تفویض شده. یعنی اینجا اون ستون نور نیست و امام دیگه تصمیمش رو میگیره که این کارو کنه. این بزنه
حالا ستون نور نیست، درسته اون اسباب ظاهری مثلا در بعضی جهان نیست، ولی بالاخره هیچ سببی در وسط نیست. یعنی مثلا اون روح من ام یا روح القدسی که فرمودن آن به آن ما رو تسدید میکنه، او هم نیست. ستون نور نیست باشه، مصحف فاطمه نیست باشه، جعفر نیست باشه، کتاب علیه نیست باشه، اینها مثلا در مسائل نیست. ملکی در وسط نیست، روح القدس هم نیست، روح من امر هم نیست، الهام پروردگار، خود الهام پروردگار نیست، اصلا خود الهام خدا که هست دیگه، اصلا فرض کن روح القدس هم نیست. یعنی خداوند مستقیم الهام میکنه به قلب پیغمبر که شما الان جواب این فرد رو بده یا نده. سوال اینه اطلاق تفویض میشه به چنین چیزی؟
فکر میکنم علامه این تو، یعنی منظورش اینه اینجا عنایت مستقیم یا اتفاق مستقیم نیست، حالا یا غیر مستقیم یا تفویض شده، اینجا رو خود تصمیم میگیره به این معنی.
یعنی تفویض یعنی مستقل از اون اسباب، نه مستقل از خدا. از اون اسباب شما مستقلی، خودت تصمیم. خب باشه اشکال نداره. حالا سوال بعدی پیش میاد، مستقل از اون اسباب شما خودت تصمیم بگیر جواب بدی یا نه. خود امام علیه السلام همون هین که به ذهنش به فکر قلب مبارکش میفته که من الان جواب این سوال رو بدم، جواب این سوال را ندهم، در همون هین خودش را محتاج به خدا میبیند و میداند خدا داره تاییدش میکنه یا نمیداند. خود امام میداند دیگه. نه پاسخ سوال منو بده که تو صوت معلوم بشه. خود امام میداند. پس امام میداند که حتی در بیان احکام هم محتاج به خداست. خیلی حالا که خود امام میداند، خود امام فرموده امر دین به ما تفویض شده، یعنی چی؟ پس اینو باید توضیح داد. اصلا موضوع این روایت این هست، وقتی امام فرموده امر خلق و رزق به ما تفویض نشده، اما امر دین به ما تفویض شده. این رو باید حلش کرد، توضیحش داد چطور امر خلق و رزق تفویض نشده اما امر دین تفویض شده. اینجا تفویض یعنی چی؟ من امامی که میدانم آن به آن محتاج به خدا و به الهام پروردگار، یا از طریق اسباب یا بی اسباب، یا اسباب کمتر یا اسباب بیشتر دارم بیان میکنم، تمام اینها به عنایت پروردگار است. این کلمه تفویض اینجا فوض یعنی واگذار کرد، پس چیزی به امام واگذار نشده. اگر هیچ چیز به امام واگذار اصلا نشده که میشه جبر، یک طرفش جبره، یعنی یک موجودی رو ما فرض بکنیم هیچ اختیار ندارد، هیچ انتخاب ندارد، هیچ فضیلت ندارد، خدا خواسته از این دیوار سنگ، از این سنگ صدا بیاد بیرون، خدا خواسته از این بدن وحی خودش رو آشکار کنه. آیا پیغمبر اینطوره؟ یعنی هیچ فضیلت نداره؟ داره، که خدا او رو انتخاب کرده. اگر فضیلت و اختیار و انتخاب داره، در این حال تمام کارهاش به اذن الله و به افاضه خداست. پس تفویض به چه معناست؟ این باید دوتاش باید با هم جمع بشه. من عرضم اینه در این تقسیم بندی که مرحوم علامه مجلسی کردن، این موضوع تفویض باز نشد. ایشون گفتن وجه اول غلوف هست، وجه اول این که ما بگیم امام مستقل خلق و رزق میکنه، نه من میگم مستقل در هر چی مستقل باشه غلوفه، حتی در بیان احکام. پس اون تفویضی که شما در امور تکوینی نفی کردید، در امور تشریعی هم نفی میشه، در حالی که در روایات اهل بیت فرمودن تفویض در خلق و رزق نشده اما تفویض در دین شده. این رو باید به دست آورد. حالا اینو من توضیحش خواهم داد ان شاء الله جلسه آینده، ولی این مطلب حل نشده. این که ما بیایم بگیم تفویض در دین شده، خب بله روایات هم فرمودن تفویض در دین شده، ولی معنای تفویض واضح نشد. باید اون روایات رو فهمید که تفویض چطور هست. ایشون میفرماید لعل السر فی التخصیص عدم و تسییر هذه التوسعه لسائر الانبیاء و الاوصیاء حيث كانوا مکلفین بعدم التغییر فی بعض الموارد و این اصابهم الضرر. ایشون میگه خب اگه قرار هست این که الهام کنه خدا به شما که شما الان جواب رو بده یا جواب رو نده، چنین چیزی اسمش تفویض باشه، خب برای انبیاء هم همین بوده، پس به انبیاء هم تفویض شده، ولی نداریم. فرمود ما فوض الله الا احد من خلق الا الی رسول الله. تفویض به سایر انبیا نشده، به رسول الله شده. خب اگر تفویض به سایر انبیا نشده، خب انبیا که همین کار آقا رسول الله که شما توضیح دادید میکنن، یعنی اطاعت انبیا بر امتشون واجب بوده، پاسخ دادن و پاسخ ندادن به عهده انبیا بوده که جواب بدن یا جواب ندن، تمام اینا برای انبیا هم بوده، انبیا هم به الهام خدا به وحی خدا دین رو بیان میکردن. خب ما میگیم به انبیا هم تفویض شده، به انبیا تفویض میگه، به ائمه تفویض شده. خب پس این چه فرقی داره؟ ایشون میگه شاید به خاطر اینکه به انبیا کامل تفویض نشده، به اهل بیت کامل تفویض شده، یعنی برای انبیا تعبیرش اینه که عدم و تسییر حاضر توسعه لسایر الانبیا و الاوصیا، برای سایر انبیا و اوصیا همه امور تفویض نشده بوده. من نمیفهمم واقعا یعنی چی هست، یعنی مثلا دین اونها جامع نبوده. این آره اشکالاتی هست که اگه بخوام واردش بشم به صورت طلبگی، چون مخاطب من طلبه نیستن، کسی که این صوتا رو گوش میدن عمدتاً، اگه بخوام واردش بشیم دو سه جلسه هر کدوم از اینها بحث داره که دقیقاً موشکافی بشه که الان برای مثلا حضرت ابراهیم تفویض در بیان شریعت شده یا نشده، تفویض در اطاعت شده یا نشده، آیا اطاعت حضرت ابراهیم بر امتش مطلقاً واجب بوده یا نبوده، آیا حضرت ابراهیم در جواب دادن و جواب ندادن مصلحت و عقول مردم و حد ایمانی اونها لحاظ میکردن یا نمیکردن، میدانستن یا نمیدانستن در حد امت خودشون. اگر نمیدانستند اشکال در کار خداست و در بس نبوت اشکال ایجاد میشه، یعنی خدا پیغمبری فرستاده که نمیدونه جواب این سوالو بده یا نده، الان این آدم شرایط عقلیشو لحاظ بکنه یا نکنه، که نمیشه که. قطعا فرمود انا معاشر الانبیاء امرنا ان لا نكلم الناس الا على قدر عقولهم، ما همه گروه انبیا به انس عقل مردم صحبت میکنیم. خب اگه به انس عقل مردم صحبت میکنیم، خب پس به همه انبیا تفویض شده، پس به همه انبیا امر بیان دین تفویض شده، فقط اختصاص به رسول الله نداره. پس چرا در احادیث داره والله ما فوز الله الا احد من خلقی الا الى رسول الله. حالا مرحوم فتونی به توسعه و تزیق کرده، مثلا میگه حضرت ابراهیم کلا دینش کوچکتر بوده، امتش هم کوچکتر بوده، در همون حد تفویض شده، اما دین آقا رسول الله بسیار وسیعه، امتش هم بسیار وسیعه، لذا تعبیر شده که اصلا به پیغمبر تفویض شده، مثل قطره در دریا. یعنی مثلا برای حضرت ابراهیم یک قطره تفویض شده فرض کنید، برای پیغمبر اکرم یک دریا تفویض شده، دیگه به اون نمیگن تفویض، این میشه مسامحه و مجاز. قابل قبول نیست که ادبیات اهل بیت بخواد اینطور باشه. حالا اینا توضیحاتش در جای خودش، اینا همه جای بحث و اینها داره و اینها. مورد پنجم، اجازه بدید مورد پنجم ششم امروز بخونیم که این اصل مطلب تمام شه.
مورد پنجم ایشون میفهمد الاختیار فی ان یحکم به ظاهر الشریعه و به علمه او به ما یلهمه الله من الواقع و مخلها و هازا عهد و معانی روایت محمد ابن سنان و بر اینم اخبار دلالت کرده. مورد پنجم این است که به اهل بیت تفویض شده که اختیار دارن که حکم به ظاهر شریعت بکنن یا به علم خودشون عمل بکنن یا به آنچه که خدا به اونها از واقع الهام کرده. دیگه این تقسیم بندی رو بنده واقعا متوجه نمیشم اصلا. متوجه یعنی متوجه میشم و بعضی میگن آها تو گفتی متوجه نمیشم. گفتم نه، اندازه که شما متوجه میشی میشم، چیز دیگه ای رو من میگم متوجه نمیشم. متوجه نمیشم که ذهن علامه مجلسی با اون استهزاری که به روایت داشته چطور این جملات رو نوشته، این رو متوجه نمیشم. شما اگه متوجه میشی اینو توضیح بده برام، من نه اینکه عبارت رو متوجه نمیشم. بگیم که بله ایشون میگه تفویض در اختیار، یعنی مثلا اهل بیت اختیار دارن به ظاهر شریعت حکم کنن. مثلا آقا سید الشهدا میخوان من کربلا، خب ظاهر شریعت میگه مردم خواستن و برو بیعت کن و تقوی. خب ظاهر شریعت مکلفی به ظاهر شریعت عمل کنی یا به علم خودت عمل کنی. علم من میگه اگه مثلا علم من امام حسین مثلا میگه اگه من برم به نفع دینه، یا که به خدا به الهام کرده، خدا به آقا امام حسین الهام کرده، نه حتما برو. حالا امام تفویض داره، مختاره، به حسب ظاهر شریعت بره یا به حسب علم خودش بره یا به حسب الهام خدا بره. این اصلا در عرض هم نیست، اینا همه در طول همه. ظاهر شریعت که تعارض با علم امام نداره، علم امام که تعارض با اون واقعیتی که خدا میدونه نداره. که اگر خداوند میداند که کربلا رفتن حقه، علم امام هم اقتضای همونو داره که بره. امام هم همینو میدونه که بره، چون علم امام که منبعی غیر از علوم الهی نداره. که ظاهر شریعت هم احکام میگه برو. توجه فرمودید؟ با ظواهر شریعت هم جور در میاد این مسائل. یعنی امام به لحاظ حکم شرعی و فقهی ظاهری خودش وظیفش اینه بره، علم امام هم اقتضا میکنه بره. علمی که میدونه که بعد که من کشته بشم چه مسائلی اتفاق میفته. علم الهی هم اقتضا میکنه شما بری. هر سه‌تاش با هم در طول همه و در همه امور اینطوره. خب آقا امیرالمومنین میخواد من جای آقا رسول الله بخوابم، ظاهر شریعت میگه بخواب یا نخواب؟ میگه بخواب، چون رسول الله فرمودن بر جای من بخواب دیگه، واجب اطاعت هم رسول، دفاع از رسول الله، این ظاهر شریعت. علم آقا امیرالمومنین چی میگه؟ علم آقا امیرالمومنین میگه خب من اگه دفاع از پیغمبر کنم، مثلا میگم آقا رسول الله جانشون سالم بمونه ولو من کشته بشم، بهتره که پیغمبر باشه من نباشم. مثلا علم آقا امیر، پس اینم میگه برو بخواب. خدا میگه چی؟ خدا به حساب واقع میگه اگه تو بری بخوابی در ملکوت عالم و در آثار عالم اتفاقاتی میفته، شما برو بخواب. خب این ستا در طول هم شد. یعنی چی؟ امام بهش تفویض شده که یا به علم خودت عمل کن، یا به ظاهر شریعت عمل کن، یا به اون الهامی که خدا از واقع به تو میکنه عمل کن. اون یک حقیقت هست. توجه میفهمید؟ و این دیگه اسمش تفویض نیست، این اختیار نیست، این واگذاری نیست. دقیقاً معلومه آقا به ظاهر شریعت بری جلو به همون نتیجه میرسی. به واقع علم الله بری جلو به همون نتیجه میرسی. به علم خودت هم بری به همون نتیجه میرسی. چه چیز تفویض شده؟ این هم وجه پنجم. وجه ششم تفویض در عطا. این هم از عجایبه. تفویض در عطا. چرا؟ این به این معناست. ایشون میگه خدا زمین رو آفریده برای اهل بیت. انفال و فی و فلان و سهم امام و اینا هم همه مال اهل بیت. اصلا ملک اوناست زمین. خب امام اختیار داره. میخوای به این زیاد بدی به اون کم بده. آخه امام اینطوره واقعا؟ من سری دارم میگم که با اشکالاتش. امام اینطوره؟ یعنی امام اگه به کسی بیشتر میده به کسی کمتر، همینطور از سر تفویض و اختیار شخصی خودشه. میگه آقا مثلا از قیافه شما خوشم اومد 100 درهم میدم، به آقا خوشم نمیاد 50 درهم میدم. یا مثلا دلم میخواد به شما 50 درهم بدم ببینم چه کار میکنی. اینطوره امام؟ یا به حسب دید ما میگیم امام چرا به او زیاد داد به این کم داد؟ من نمیفهمم چرا. اون آدم که سزاوارتر بود چرا به اون کمتر دادی؟ امام اگه خودش بیان کنه دلیلشو بیان میکنه چرا بیشتر داد چرا به اون کمتر داد. نه اینکه بگیم زم... مثلا میگه آقا چهار دیواری اختیاری، این معناش این میشه آقا ماشین خودمه. دیدید تو مردم هست، تو عوام الناس میگه آقا پول خودم، دلم میخواد به این بچه‌م بیشتر بدم به اون کمتر، دلم میخواد رفتم این آرایشگاه می آرایشگاه بیشتر بدم، 200 تومن بود 250 بدم. مثلا میگم به این راننده تاکسی پول بیشتر بدم، دلم میخواد، چرا؟ پول خودم، اختیارش خودم دارم. آیا این تفویض به اهل بیت اینطور شده؟ این دیگه نمیشه تفویض. یعنی اون دل امام هم موضوع سر همی که مؤید من عند الله، همه به وحیه، همه به حقه. اگه طبق نظام حق امام داره میره جلو که تفویض نیست، اگر بیرون از نظام حق داره میره که این دیگه اصلا جایز نیست. یعنی خداوند یکی از امور رو، یک امر رو به امام تفویض کنه خارج از مدار حق، خارج از مبادی و منابع علم الهی، بی جهت امام به کسی بیشتر پول بده، میشه چنین چیزی؟ شدنی شدنی نیست چنین چیزی. ایشون میفرماد ششمی تفویض در عطاه، چرا که خداوند خلق کرده برای اونها زمین را و آنچه که در زمین است و قرار داده برای اونها انفال و خمس و صفایه و غیر اینها را. پس بر اونهاست و در اختیار اونهاست که عطا بکنن به هر کس میخواهند و من بکنن از هر کس میخواهند. احادیث متعددی هم در این باب وارد شده. خب بله احادیث وارد شده، ولی احادیث نمیگه به این وجه تفویض شده، که احادیث میگه امر به ما تفویض شده، ما به هر کس میخوایم زیاد بدیم، به هر کس میخوایم کم بدیم، به هر کس میخوایم زیاد بدیم، به هر کس میخوایم کم بدیم. خب طبق چه چیزی؟ طبق دستور الهی. پس تفویض نشده، طبق قانونیه. منتها شما نمیفهمی، شما نگاهت به من این باشه، من امام طبق قوانینی دارم به این آقا زیاد میدم، به آقا کم، شما خبر نداری. الان اصلا خود خداوند تبارک و تعالی، اصلا یه لحظه اهل بیتو بذاریم کنار، خود خداوند تبارک و تعالی، یک عده همین الان در اون جزیره ملعونی که نمیخوام اسمشو ببرم، به یک عده بچه ظلم شده، ظلمای مختلف، حالا کشتن، تیکه تیکه کردن، تجاوز کردن، هر غلطی کردن. خب در نگاه که ما نگاه کنیم میگم اون بچه چه گناهی کرده؟ اون بچه مثلا 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 9 ساله، مال هر خانواده‌ای است، مال کفرستانه، از اونجا بردن دزدیدن، هر کار کرد، اون بچه چه گناهی کرده؟ خب میگیم از نظر ما، از به نگاه من نگاه کنی ظلم محض به اون بچه، ولی به نگاه توحیدی که نگاه کنی ظلم، یعنی خدا ظلم کرده بهش؟ نه. پس چیه این وسط؟ یک اموری در پشت پرده است، ما خبر نداریم، ما نمیدونیم چی هست، موضوع پیچیده است، اما ما قطعا خدا رو که نمیام محکوم بکنیم که بگیم خدا ظلم کرد به این بچه. و خدای تو میتونستی جلو اون ظالمو بگیری یا نمیتونستی؟ اونم که بچه بود، دفاع هم که نداشت از خودش، خب ورود میکردی. اگه به نگاه من باشه میگم ظلمه، ولی وقتی پای خدا میاد وسط میگم نه، قطعا ظلم نشده، یک قضیه در پشت پرده است. خب پس من چیکار کنم؟ من میگم نه، خدا میدونه چیکار میکنه. آقا همینو بیار در امام. امام اگر به یک کسی زیاد داد، به یک کسی کم داد، به یک کسی گفت برو جنگ، به یک کسی گفت زیر سایه کولر گازی بگیر بخواب، تو نمیخواد بیای جنگ، تو از بیرون نگاه میکنی میگی خود امام چرا این کارو کرد؟ میگم بابا امام چیزهایی میدونه تو نمیدانی. به این که نمیگن تفویض، که یه قواعدی در پشت پرده است که شما خبر نداری، به این نمیگن تفویض. لذا اینها به تعبیری بازی کردن با کلمه تفویضه، اینا تفویض نیست اصلا. اهل بیت هر چه بفرمان حق باید اطاعت کنی، بله درست. اهل بیت هر به هر کس زیاد بدن کم بدن تو باید بگی درسته، بله اینم درسته. اهل بیت میدونن چه کسی به چه زمانی به چه کسی جواب بدن جواب ندن، درسته. اهل بیت میدونن کجا عبادت زیاد انجام بدن کجا کم انجام بدن، ولی اینا اسمش تفویض نیست. اهل بیت میدونن کجا معجزه کنن کجا نکنن، کجا از علمشون استفاده کنن علم الهیشون کجا نکنن، همه اینا هیچ کدوم اسمش تفویض به این معنایی که فکر بکنیم امام دیگه مستقل از خداست، امام جدای از خداست، امام وکیل خداست، امام نائب خداست، یعنی خدا رفت کنن که بقیه کار شما انجام بده، ولی یک مرحله، اینا هیچ کدوم به این معنا نیست. انشالله جلسه آینده همین بخش آخر این فصل رو میخونیم که خیلی قسمت مهمی است، همین جنبندی از بحث تفویض و قواعد مهم زیربنایی که بحث تفویض انشالله در ذهنمون نظاممند بشه بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.